به نام خالق قلم، امین راهنما هستم با قسمت دیگه از پادکست سیفو اناته با موضوع تعیین چارچوب قیمت گذاری در خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم از این قسمت هم لذت ببرید. اما چرا باید برای قیمت گذاری یک چارچوب در نظر بگیریم؟ ببینید، وقتی مشتری به ما مراجعه میکنه تا از محصول یا خدمات ما استفاده بکنه، انتظار یک قیمت معقول داره و اگه ما از یک چارچوب مناسب استفاده نکنیم و علادادی هرچه بادا بادا یک قیمت تعیین بکنیم، شاید مشتری از ما خرید نکنه. حالا چه به دلیل قیمت بالا یا به دلیل قیمت پایین و اون نوع خدمات با ارزشی که ما ارائه میدیم شک میکنه تو درستی کار ما. چیزی که در قیمت گذاری خیلی خودش نشون میده اینه که نباید هیچ وقت به قیمت تمام شده محصولات خودمون توجه کنیم. مبنای این حرف اینجاست که شاید مثلا شما آقای محصول الکترونیکی دارید، مثلا یه فایل آموزشی تهیه کردید، شاید فایل آموزشی شما اولا برای شما مثلا 5 میلیون هزینه داشته باشه، ولی بعدا خوب بخواید اینو به همه رو مثلا به 5 میلیون بفروشید، خب زیاده. بخواید به مثلا ارزونتر بدید، بیا در حدی که به سر به سر برسید، خب من 100 تا مشتری داشته باشم دنیا مثلا به 100 هزار تومان بفروشم تمامه. نه، شما باید نگاه بکنید چه ارزشی برای مشتری خلق می‌کنید. حالا از این ارزش یه درصدی به صورت آگاهانه به عنوان هزینه خودتون یا قیمت برمی‌دارید که میشه اون قیمت محصول و مابقی ارزش رو برای مشتری می‌ذارید و این میزان ارزش باید تناسب درستی داشته و نکته که مهمه، این تناسب ارزش باید به سمت مشتری باشه. یعنی مثلا اگه این تناسب 100 در نظر بگیریم، ارزش 100%، مثلا 30 درصدش مال شماست که اون هزینه قیمت محصولتونه و 70 درصدشون باید برای مشتری باشه. برای قیمت گذاری یه سری مفاهیم داریم، مفاهیم پایه‌ای داریم که اینجا بهشون اشاره می‌کنم. یک، هزینه نباید جزء عوامل تعیین کننده قیمت باشه. همینطور که گفتم، شما نباید توجه بکنید که هزینه تولید خدمات، هزینه خدماتتون یا تولید محصول به چه میزانه. باید توجه به این داشته باشید که چه ارزشی به مشتریتون خلق می‌کنید و یه بخشی از این ارزش رو به عنوان هزینه خودتون و سود کسب و کارتون برای که به حیات خودشتان و به رشد خودشتان بده در نظر بگید و از مشتری طلب بکنید. دومین مورد، برای شناسایی نقاط کلیدی قیمتی از فرآیند جذب مشتری دست به جیب و واحد تصمیم‌گیری مشتری استفاده کنید. ببینید، موقعی که این دو تا واحد دست به تحقیقات میزنن تا مشتری شما رو بشناسن و بازار شما رو بشناسن، به اطلاعاتی دست پیدا میکنن. بعد بر اساس این اطلاعات شما میتونید یه قیمتی رو برای محصولتون تعیین بکنید. مثلا شما یه ویلچر رو در نظر بگیرید، یه ویلچر از این ویلچرهایی که موتور داره و همه چی. میبینید، تحقیق میکنید و اینطور موارد میبینید که بیمه تا مثلا 300 هزار تومان 1 میلیون اگه این وسیله خراب بشه رو متقبل میشه که برگشت بجه داشته باشه. خب هنگامی که شما اینو مثلا 3 میلیون در نظر بگیرید، خب خیلی از مشتریان شما سمت این ویلچر نمیان. به چه دلیل؟ من خب این اگه خراب بشه بیمه فقط 1 میلیونش میده. ما 2 میلیون دیگه پس ادا کردیم. شما باید یه قیمت معقولی بذارید که مشتری مجاب بشه این محصول شما براشون ارزش داره و اگه براش مشکلی پیش اومد، بیمه چیزی اونو بهش برگشت میده و زیاد متضرر نمیشه و ضرر زیادی نمیکنه. مورد سوم، قیمت محصولات جایگزین را که ممکن است مشتری انتخاب کند درک کنید. محصول یا خدمات شما توسط رقبای شما شاید انجام بشه یا محصولات خدماتی باشن که جایگزین کار شما بشن. اگه قیمت پیشنهادی شما برای محصولاتتون به صورت باشه که این محصولات جایگزین خیلی معقول‌تر در نظر گرفته بشن و بهتر باشن، مطمئن باشید مشتری شما سمتون محصولات جایگزین نه. برای همین در قیمت گذاری باید به محصولات و خدمات جایگزین محصول یا خدمات خودتون توجه فرمایید. مورد چهارم، مشتریان متفاوت قیمت‌های متفاوتی خواهند پرداخت. ببینید، مشتریان قیمت متفاوت می‌پردازند. ما چند نوع مشتری داریم. مشتری اول ما شیفتگان فناوری هستند که اون به بسم الله که شما وارد بازار میشید فقط برای اینکه امتحان بکنم این محصول شما چیه، و این به روزترین محصولات استفاده بکنن میان سمتشون و معمولا اینطور افراد هیچ وقت نگاه قیمت نمیکنن، نگاه محصول یا خدمات میکنن. به همین دلیل میتونید از اینا پول بیشتر دریافت بکنید. گروه بعدی فرزندگان اولی هستن که بعد از این شیفتگان فناوری قرار میگیرن و میان ها محصول شما تست میکنن، میخوان ببیننشون چطوریه و نظریه بدن. مورد سوم، اکثریت پیشگام یا اولی هست، عملگرم، کسایی که از محصول شما خوششون اومده و میبینن که مشتری مقبول داره، خدمات خوبی داره، قیمتش مناسبه، میان سمت شما. مورد چهارم، اکثریت ثانویه یا محافظه کارانه. اینا دیگه وقتی میبینن محصولتون خوب جا افتاده، محصولتون جا افتاده دیگه خیلی خوبه، میان سمتش و از شما خیلی. و پنجمین مورد، کنرو بدبینان. اینا اینقدر وارد این فرایند خرید دیر عمل میکنن، اینقدر دو دلن برای خرید، شما حتی شاید قیمت خیلی پایینی هم به اینا ارائه بدید، از محصول شما استفاده نکنن. برای همین باید مواظب این افراد باشید. و برای این ترتیبی گفتم، گروه اول شیفتگان فناوری، گروه دوم پذیرندگان اولیه، گروه سوم پذیرندگان ثانویه یا عملگرایان، اکثریت پیشگام، گروه چهارم محافظه کاران یا اکثریت ثانویه، گروه پنجم کنروها. بر همین اساس شما میتونید از بالا قیمت بالاتر و هرچی بیت پایینتر قیمت پایینتری رو ارائه بدید. اما مورد پنجم در مفاهیم پایه قیمت گذاری، برای نخستین افرادی که محصول شما رو آزمون میکنن یا پذیرنده اولیه، انعطاف پذیر باشید. ببینید شما با این افراد یک قرارداد نسبت به اینکه از این یکی از این قیمتی که به اینا دادید رو جای بازگو نکنن میبندید و گاه هم قیمت خیلی پایین تری رو به اینا محصول رو ارائه میدید. والا دلیل این کار چه؟ معمولا پذیرندگان اولیه وقتی از محصول شما خوششون بیاد، به بقیه افراد اینو توصیه میکنن، در موردش مینویسن، نظر میدن و یه جورایی برای باعث تبلیغات دهان به دهان برای شما میشه. به همین دلیل اگه به اینا قیمت پایین تری بدید و بذارید اینا این محصول شما رو تست بکنن، ازش استفاده بکنن، هنگامی که از محصول شما خوششون بیاد، باعث میشه که تبلیغات زیادی براتون بشه. و مزیت این افراد اینه که اگه اشتباهی، مشکلی، خطای جزئی پیدا بکنن، معمولا بازخورد میدن تا بتونید ارتقا بدید. یعنی این مشارکت دو طرف از سود برد برده، اونا با قیمت مناسب تری پایین تری از محصول شما استفاده میکنن، شما با کمک اونا محصول خدمات خودتون تست میکنین تا ایباش رو برطرف کنید. ببخشید به خاطر این مخفی ایجاد شده. مورد ششم، کاهش قیمت همیشه آسانتر از افزایش است. این قضیه مبنی بر اینه که میگه شما هیچ وقت نمیتونید مثلا قیمت رو اگر 10 واحد تعیین بکنید یهو بیاید 15 واحد، 12 واحد. ولی اگر چیزی رو 15 واحد تعیین بکنید، میتونید با دادن تخفیفای یه سری مسائل مثلا به 12 واحد بفروشید. و این کار خیلی آسان‌تره و باعث جذب مشتری بیشتر میشه. به همین دلیل همیشه قیمت بالاتر رو بدید و بعد یکم کم بکنید تا از نظر مشتری هم بهتر باشه، وجه بهتری داره و هم باعث سود بیشتر میشه و این کار خیلی راحت تر از اینکه شما یه هوی افزایش قیمت داشته باشید. برای در قسمت قبل در مورد مدل کسب و کار، یعنی چطوری قیمت گذاری بکنیم و چطوری قیمت گذاری نه، چطوری مدل کسب و کاری و طریقه کسب این پول رو گفتیم، در این قسمت در مورد چارچوبای قیمت گذاری صحبت کردم تا چطوری این قیمت رو بعد از اینکه مدل کسب و کارت رو مشخص کردید تعیین بکنید. امیدوارم که از قسمت این، از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. لطفاً منو از انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون محروم نکنید و در وبگاه شخصی با آدرس aminina.com با من در میان بگذارید. موفق باشید.